فصل 26 رومانتیسیسم. رمز و راز به درون راه می‌برد. هیلده پوشه سنگین را رها کرد تا روی پاهایش سر بخورد و عاقبت روی زمین بیفتد. اتاق روشن‌تر از وقتی بود که به رخت خواب رفته بود. ساعت را نگاه کرد. تقریباً 3:30 بود. زیر لحافش خزید و چشمهایش را بست. همونطور که داشت خوابش می برد، از خودش پرسید چرا پدرش شنل قرمزی و وینید پورا وارد داستان کرده؟ فردا صبح تا ساعت 11 خوابید. خستگی تنش نشان می داد تمام شب را خواب می دیده، ولی یادش نمی آمد چه خوابی. مثل این بود که انگار به تمامی در جهان دیگری بوده. پایین آمد و برای خودش صبحانه درست کرد. مادرش را دید که لباس کار آبی رنگش را به تن کرده و آماده است تا به آشیان قایق برود و مشغول رسیدگی به قایق موتوری شود. هرچند قرار نبود آن را اکنون به آب بیندازند، اما باید تا روز آمدن پدر از لبنان آماده می شد. مادرش گفت دلت می خواد بیای پایین کمکم؟ قبلش باید یه کم دیگه بخونم. میخوای برای قبل ظهر وسط چای و نون کرمالیده بیارم؟ قبل ظهر؟ هیلده صبحانه اش را خورد و بالا به اتاقش رفت. تختش را مرتب کرد. روی آن نشست و شروع به خواندن کرد. سوفی از زیر پرچین به داخل خزید و در باغ بزرگشان ایستاد، جایی که زمانی آن را باغ بهشت خود تصور می کرد. طوفان دیشب شاخ و برگ‌ها را در همه جا پراکنده بود. به نظرش می رسید ارتباطی میان طوفان دیشب و این شاخ و برگ‌های پراکنده و ملاقاتش با شنل قرمزی و وینید پو وجود دارد. وارد خانه شد. مادرش تازه از راه رسیده بود و داشت چند بطری سودا را داخل یخچال می گذاشت. روی میز یک کیک شکلاتی بود و جعبه شیرنی ماکارون که به نظر خوشمزه می آمدند. سوفی که تقریبا یادش رفته بود امروز تولدش است، از مادرش پرسید مهمون قراره بیاد؟ مادرش گفت جشن اصلی و شنبه بعد می گیریم، اما همین امروز هم می تونیم یه جشن کوچولو بگیریم، مگه نه؟ سوفی مردد گفت آره خوب، نقشت چیه؟ مادر با خوشحالی گفت یوانا و پدر مادرش رو دعوت کردم. سوفی با بی‌تفاوتی جواب داد آها باشه، من مشکلی ندارم. مهمانها کمی قبل از ساعت 7:30 از راه رسیدند. جو کمی رسمی بود چون مادر سوفی و والدین یوانا چندان معاشرتی نداشتند. کمی نگذشت که سوفی و یوانا برای نوشتن کارت دعوت‌های جشن هفته بعد بالا به اتاق سوفی رفتند. سوفی تصمیم داشت به مناسبت حضور آلبرتو کناکس تم مهمانی فلسفی را برای روز شنبه انتخاب کند. یوانا هم مخالفتی نداشت. به هر حال این مهمانی سوفی بود و به علاوه انتخاب تم برای مهمانی ها این روزها خیلی مد شده بود. نوشتن کارت ها 2 ساعتی طول کشید و آنها در این مدت حسابی خندیده بودند. دوست عزیز، بدین وسیله از شما دعوت می کنیم تا در ساعت 7 عصر شنبه، شب جشن 24 ژوئن، در مهمانی فلسفی ما واقع در باغ خانه شماره 3 کوچه کلاور کلوز حضور به هم رسانید. امید است که بتوانیم در طول شب از راز زندگی پرده برداریم. تقاضا می شود لباس گرم به همراه داشته باشید و اندیشه های نورانی فراخور حل معماهای فلسفی. به دلیل خطر آتش سوزی در جنگل متاسفانه امکان آتش بازی نخواهیم داشت، اما آزادیم تا شعله تخیلاتمان را بی پروا برافروزیم. در میان مهمانان دست کم یک فیلسوف اصیل حضور دارد. به همین دلیل این مهمانی کاملا خصوصی برگزار خواهد شد. از پذیرفتن خبرنگاران معذوریم. با احترام، یوانا اینگبریگستن، کمیته برگزاری، سوفیا مونسن، میزبان. دخترها به طبقه پایین رفتند و به پدر و مادرشان ملحق شدند که حالا دیگر یخشان کمی آب شده بود. سوفی نسخه دستنویس دعوتنامه را که با یک قلم خوشنویسی نوشته شده بود به مادرش داد و گفت: میشه لطفاً از روش 18 تا کپی بگیری؟ بار اولی نبود که سوفی از مادرش میخواست در اداره برایش فتوکپی بگیرد. مادر دعوتنامه را خواند و سپس آن را به مشاور مالی آقای اینگبریگستن داد. حالا منظورمو میفهمی؟ یه جورایی زده به سرش. پدر یوانا در حالی که برگه را به همسرش میداد گفت: ولی خیلی هیجان انگیز به نظر میاد. من اگه بودم حتما میرفتم. مادر یوانا هم دعوتنامه را خواند و گفت: به نظر منم خیلی خوبه سوفی، میشه ما هم بیایم؟ سوفی مهلت نداد و به مادرش گفت: پس 20 تا کپی بگیر. یوانا گفت: همتون خل شدین. سوفی آن شب پیش از آن که بخوابد مدتی طولانی پشت پنجره ایستاد و به بیرون خیره شد. شبی را به یاد آورد که شبح آلبرتو را در تاریکی از پشت همین پنجره دیده بود. حالا بیشتر از یک ماه از آن زمان می گذشت. اکنون هم دیر وقت بود، اما تابستان بود و هوا روشن. تا صبح سه‌شنبه از آلبرتو خبری نشد. درست وقتی مادر سوفی برای رفتن سر کار از خانه خارج شد، تلفن زنگ زد.
سوفی آمونسن، بفرمایید.
بنده هم آلبرتو کناکس.
حدس می زدم.
ببخشید که زودتر زنگ نزدم، ولی تو این مدت داشتم سخت رو نقشمون کار می کردم. من فقط وقتایی که سرگرد کاملا روی تو تمرکز کرده باشه می تونم تنها بشینم و با خیال راحت کار کنم.
چه عجیب.
می دونی اینطوری از فرصت استفاده می کنم تا خودم از چشمش مخفی نگه دارم. حتی قوی ترین سیستمای امنیتی دنیام وقتی توسط یه نفر اداره بشه محدودیتهای خودشو داره. در ضمن کارتتم رسید.
منظورت کارت دعوتمه؟
واقعا میخوای ریسکشو قبول کنی؟
چطور مگه؟
ببین توی همچین مهمونی هر چیزی ممکنه پیش بیاد.
خودت میای دیگه؟
معلومه که میام، ولی یه چیزی این وسط هست. یادته که پدر هیلدم همون روز از لبنان برمیگرده؟
نه راستش اصلا یادم نبود.
قطعا نمیتونه تصادفی باشه که درست تو همون روزی که برمیگرده برکلی بذاره توی مهمونی فلسفی را بندازی.
گفتم که اصلا بهش فکر نکرده بودم.
مطمئنم که زیر سر خودشه، ولی مهم نیست، بعدن در موردش حرف میزنیم. میتونی امروز صبح بیای کلبه سرگرد؟
ولی آخه قراره باغچه ها رو هرس کنم.
خب پس دوی بعد از ظهر چطوره؟ تا اون موقع میرسی؟
آره دو اونجا.
وقتی سوفی به کلبه رسید باز هم آلبرتو روی پله نشسته بود. سوفی را دعوت به نشستن کرد و مستقیم رفت سر درسشان. پیشتر برات از رنسانس و دوره باروک و عصر روشنگری گفتم. امروز می‌خوایم درباره رومانتیسیسم صحبت کنیم که شاید بشه گفت آخرین دوران فرهنگی مهم اروپا بوده. داریم کم کم به پایان این داستان طولانی می‌رسیم فرزندم.
یعنی رومانتیسیسم این همه ادامه پیدا کرد؟
از اواخر قرن 18 شروع شد و تا اواسط قرن 19 ادامه داشت. ولی از 1850 به این طرف دیگه نمیتونیم از جنبش‌های بزرگی حرف بزنیم که همه چیز از جمله ادبیات و فلسفه و هنر و علم و موسیقی رو در بر بگیرن.
پس رومانتیسیسم یکی از این جنبش‌های بزرگ بوده، آره؟
میگن رومانتیسیسم آخرین جنبشی بود که راه و رسمی برای زندگی عرضه می کرد. این جنبش در آلمان شکل گرفت، در واکنش به تأکید بیچون و چرای عصر روشنگری بر عقل. بعد از فلسفه عقلگرا و کم و بیش خشک کانت، جوانای آلمانی نیاز به هوای تازه داشتن.
اون وقت چی جایگزینش کردن؟
کلید واژه های جدید اینا بودن: احساس، تخیل،
تجربه و حسرت گذشته. البته اندیشمندای عصر روشنگری هم رو اهمیت احساس تاکید داشتن، کسانی مثل روسو. اما در اون دوران این صرفاً نقدی بود به تعصبات عقل‌گرایانه. پس اون چه که زمانی در سایه قرار داشت، حالا به جریان اصلی فرهنگ آلمان تبدیل شده بود.
پس محبوبیت کانت خیلی دووم نیاورد.
هم آره هم نه. خیلی از رومانتیکا خودشونو دنبال روی کانت می دونستن. اونم به این دلیل که کانت ثابت کرده بود شناخت ما از داستینگ آنزیخ یا اشیا اونطور که هستند حد و مرزی داره. به علاوه اون اهمیت فرد در مسئله شناخت و پررنگ کرده بود. به این معنی که گفته بود هر کس میتونه به شیوه خودش رابطهشو با دنیا باز تعریف کنه و تفسیر خودشو از واقعیت داشته باشه. رومانتیکا ایده ستایش فرد رو به شکل اغراق‌آمیزی پروبال دادن و در نهایت به جایی رسیدن که نبوغ هنری رو جوهر روح رومانتیک دونستن.
پس از قرار تو این عصر کلی نابغه وجود داشته؟
بله، بتوون یکی از این نابغه هاست. موسیقی اون بیانگر احساسات و حسرت‌های خودشه. میشه گفت بتوون در قیاس با استادان عصر باروک مثل باخ و هندل یه هنرمند آزاد بود، چون اونا در ستایش خداوند موسیقی می‌نوشتن و اغلب اوقات در قالب فرم‌های تخطی ناپذیر موسیقایی آهنگسازی می‌کردند.
من از بتوون فقط سونات مهتاب و سمفونی نهشو می‌شناسم.
ولی حتما حس کردی سونات مهتاب چقدر رومانتیکه و تو سمفونی نه که بهش سمفونی سرنوشتم میگن بتوون چه فضای دراماتیکی خلق میکنه.
ولی تو که گفته بودی انسانگراهای عصر رنسانس هم فردگرا بودن.
آره، شباهت‌های زیادی بین رومانتیسیسم و رنسانس وجود داره. یکی از مهمترین شباهت‌ها اهمیتیه که برای هنر به عنوان ابزار شناخت انسان قائل بودن. کانت هم البته در این زمینه نقش مهمی ایفا کرد. اون در نظریات زیبایی شناسانش به این میپردازه که وقتی انسان مبهوت زیبایی میشه، مثلا مبهوت یک اثر هنری، چه اتفاقی براش میفته؟ اون معتقده وقتی ما صرفاً به هدف تجربه کردن زیبایی در یک اثر هنری غرق میشیم، در واقع به تجربه داستینگ آنزیخ نزدیکتر شدیم.
پس هنرمند میتونه چیزایی خلق کنه که فیلسوف قادر به بیان کردنشون نیست.
رومانتیکا که حداقل اینطوری فکر میکردن. کانت میگفت هنرمند نیروی شناختش رو آزادانه به کار میگیره و با اون بازی میکنه. شیلر شاعر آلمانی ایده کانت رو جلوتر برد. اون مینویسه کار هنرمند مثل بازی کردن میمونه و انسان فقط وقتی آزاده که داره بازی میکنه، چون اون موقع قواعد خودشو میسازه. رومانتیکا معتقد بودن فقط هنره که میتونه انسان رو به چیزای وصف ناپذیر نزدیک تر کنه. بعضی از اونا تا جایی پیش رفتن که هنرمند رو با خدا مقایسه کردن.
چون هنرمندم واقعیت خودشو خلق میکنه، درست همون جور که خدا جهان آفرید.
می گفتن هنرمند صاحب تخیل خلاقه. اون در خلسه های هنریش می تونه مرز بین رویا و واقعیت رو در هم بریزه. شاعر و نویسنده و فیلسوف آلمانی نوالیس که از نوابغ این عصر میگه جهان به شکل رویا در می آید و رویا به شکل واقعیت. اون رمانی نوشت به نام هاینریش فون افتردینگن که داستانش در دوران قرون وسطا میگذشت. با مرگ نوالیس در سال 1801 این رمان ناتموم موند، ولی با این حال تأثیر بسزایی از خودش به جا گذاشت. کتاب ماجرای هاینریش جوون رو روایت میکنه که زمانی یک گل آبی رنگ به خواب دیده و حالا از اون به بعد همه ی آرزوش پیدا کردن اون گله. کولریج، شاعر رومانتیک انگلیسی هم همین ایده رو به شکل دیگه‌ای بیان کرده.
چه می شد اگر خواب بودی؟ و چه می شد اگر در خواب رویایی می دیدی؟ و چه می شد اگر در رویایت به بهشت می رفتی و آنجا گلی زیبا و شگفت می چیدی؟ و چه می شد اگر از خواب بر می خواستی و می دیدی؟ گلی در دست داری؟ آه، آن وقت چه؟ چقدر قشنگ؟
آرزوی رسیدن به چیزای دور و دست نیافتنی ویژگی رومانتیکا بود. اونا در حسرت دوره‌های گذشته بودن. دوره‌هایی مثل قرون وسطا که با دید منفی که حالا نسبت به عصر روشنگری وجود داشت، دوباره از سر اشتیاق مورد ارزیابی قرار گرفته بود. همینطور مجذوب فرهنگ سرزمین‌های دوردست بودند. مثل عرفان مشرق زمین. شب، گرگ و میش غروب، ویرانه های قدیمی و ماور و طبیعه اونا رو به سمت خودش میکشید. اگه بخوام خلاصه کنم، ذهن اونا به شدت درگیر جنبه های تاریک و ناشناخته و رمزآلود هستی بود.
به نظر من که خیلی دوره جذابی بوده. حالا این رومانتیکا کیا بودن؟
رومانتیسیسم بیشتر یه پدیده شهری بود. در نیمه اول قرن 19 در بیشتر شهرهای بزرگ اروپا، به خصوص در آلمان، فرهنگ جدیدی در حال شکوفایی بود. نمونه بارز رومانتیکا مردان جوونی بودند، اغلب دانشجو، که خیلی هم به درس و دانشگاه اهمیتی نمیدادند. نگرش اونها به زندگی کاملا بر ضد طبقه متوسط بود، به طوری که مثلا پلیس یا زن صاحب خونه رو خرده بورژواهای کثیف یا دشمن خطاب میکردن.
من که هیچ وقت جرأت نمیکردم به یه رومانتیک اتاق اجاره بدم.
نسل اول رومانتیکا در حدود سال 1800 جوونا بودن. میشه گفت جنبش رومانتیک اولین قیام دانشجوی اروپاست. رومانتیکا یه جورای شبیه هیپیا بودن، با فاصله 150 سال.
همونایی که موهای بلند داشتن و گیتار می زدن و این ور اون ور ولو می شدن؟ یه شعر معروف هم داشتن، قدرت یه شاخ گل.
آره، زمانی یکی گفته بطالت آرمان نابغه هاست و رخوت فضیلت رومانتیک ها. انسان رومانتیک وظیفه خودش می دونست که در زندگی دست به تجربه های مختلف بزنه و در این حال با خیال پردازی خودشو از این دنیا دور کنه. انجام کارهای روزمرم در سطح لیاقت همون خورده بورژواها بود.
بایرون هم یه شاعر رومانتیک بود، درسته؟
آره، بایرون و شلی هر دو شعرهای رومانتیک مکتبی بودن به اسم مکتب شیطانی. به علاوه بایرون کسی بود که بت عصر رومانتیک یعنی قهرمان بایرونی رو به مردم عرضه کرد. کاراکتری ناسازگار و دمدمی مزاج با روحی سرکش، چه در زندگی و چه در عرصه هنر. خود بایرون هم خود رای و در این حال احساساتی بود. به علاوه خوش قیافه بودنش باعث می شد همیشه در محاصره زنای خوش پوش باشه. شایعات عمومی ماجراجویی های اشعار بایرون رو به زندگی شخصیش تعمیم می دادن. ولی اون هرچند معشوقه های زیادی داشت، عشق حقیقی براش به صورت یک خیال دست نیافتنی باقی موند. بین شعرهای رومانتیک نروژی هم می تونم از ورگلن و ویلهاون اسم ببرم. ورگلن تجسم بسیاری از ایدئالای عصر روشنگری بود، اما زندگیش نمونه بارز یه رومانتیک. اون همیشه عاشق بود، اما استلا، معشوقه‌ای که ورگلن همه شعرهای عاشقانه‌شو در وصف اون سروده، همونقدر دور از دسترس بود که گل آبی رنگ نوالیس. نوالیس به نامزدی دختری 14 ساله در اومد. دخترک 4 روز بعد از تولد 15 سالگیش از دنیا رفت، اما نوالیس تا آخر عمر کوتاهش به اون وفادار موند.
گفتی دختره 4 روز بعد از 15 سالگیش مرد؟ آره. منم امروز 4 روزه که 15 سالم شده. که اینطور. اسم نامزدش چی بوده؟ سوفی.
چی؟
خب آره. داری منو میترسونی؟ مگه میشه فقط یه تصادف باشه؟
نمیدونم سوفی. به هر حال اسم اونم سوفی بوده.
باشه. باشه بقیهش رو بگو.
خود نووالیس هم وقتی مرد که فقط 29 سالش بود. اون یکی از جوون مرگایی بود که باعث اعتبار جنبش رومانتیک شدن. خیلی از رومانتیکا در جوونی از دنیا رفتن. معمولاً هم به خاطر بیماری سل. البته بعضی هاشون هم خودکشی کردن.
ای وای.
اونایی که عمر بیشتری کردن معمولاً در حدود 30 سالگی از جنبش رومانتیک دست کشیدن و کاملاً به طبقه متوسط و محافظه‌کار پیوستن.
یعنی به جناح دشمن.
شاید. ولی داشتیم از عشق رومانتیک حرف می‌زدیم. مضمون عشق بی‌پاداش به زمان گوته برمی‌گرده. اون در سال 1774 رمانی نوشت به نام رنج‌های ورتر جوان. ورتر در انتهای کتاب با گلوله به زندگی خودش پایان میده. چون موفق نمیشه زنی رو که عاشقشه به دست بیاره.
حالا واقعا باید کار به اونجا میکشید؟
بعد از چاپ رمان میزان خودکشی ها افزایش پیدا کرد و تا مدتی کتاب در نروژ و دانمارک ممنوع اعلام شد. پس رومانتیک بودن خیلی هم کار بی خطری نبوده، چون احساسات شدیدی در اونا جریان داشته.
وقتی از رومانتیکا حرف میزنی همش یاد تابلوهای بزرگ منظره میفتم. جنگلای تاریک، طبیعت وحشی، مه سرگردون.
آره، یکی از ویژگی‌های رومانتیسیسم همین اشتیاق به طبیعت و رمز و رازش بوده. و همونطور که گفتم اینا احساساتی نبود که در روستا پا بگیره. شاید اینجا یاد روسو بیفتی که شعار بازگشت به طبیعت رو ابدا کرد. رومانتیکا به این شعار بود عملی دادن و همه گیرش کردن. به علاوه رومانتیسیزم واکنشی بود نسبت به جهان مکانیکی عصر روشنگری. معروفه که رومانتیکا سنت قدیمی آگاهی کیهانی رو دوباره زنده کردن.
توضیح بدین لطفاً.
آگاهی کیهانی یعنی در نظر گرفتن طبیعت به منزله یک کل. ریشه عقاید رومانتیکا نه تنها به اسپینوزا که به پلوتینوس و فیلسوفای رنسانسی مثل یاکوب بوهمه و جوردانو برونو برمیگشت. نکته مشترک بین همه این فیلسوفا تجربه نوعی من الهی در طبیعت بود.
پس به وحدت وجود اعتقاد داشتن.
دکارت و هیوم هر دو بین من و واقعیت مادی تمایز روشنی قائل شدن. کانت هم البته بین من شناسنده و طبیعت اونطور که هست کاملا فرق گذاشت. ولی حالا رومانتیکا می گفتن طبیعت چیزی نیست جز یه من گسترده. اونا همینطور از اصطلاحاتی مثل روح جهان یا جان جهان هم استفاده می کردن.
می فهمم.
طلایه‌دار مکتب رومانتیسیسم ویلهلم شلینگ فیلسوف آلمانی بود که از 1775 تا 1854 زندگی می کرد. اون می‌خواست روح و ماده رو با هم یکی کنه. اون معتقد بود کل طبیعت از روح انسان گرفته تا واقعیت مادی نمودی از یک وجود مطلق یا یک روح جهانی.
آره، دقیقاً عین اسپینوزا فکر می‌کرده.
شلینگ گفت طبیعت روح مرئی است و روح طبیعت نامرئی. چون در همه جای طبیعت میتونیم وجود روحی نظام دهنده رو حس کنیم و اضافه میکرد ماده هوشی خفته است.
باید یه ذره روشن‌تر حرف بزنین.
شلینگ روح جهانو هم در طبیعت میدید
هم در ذهن انسان. یعنی طبیعت و روح و در واقع نمود یه چیز می دونست.
خب آره، چرا که نه؟
پس روح جهانو هم می تونیم در طبیعت جستجو کنیم و هم در ذهن خودمون. برای همینه که نوالیس گفت رمز و راز به درون راه می برد. منظورش این بود که همه جهان در درون انسان نهفته است و برای پی بردن به رمز و راز جهان باید به درون خودمون رجوع کنیم.
چه ایده دوست داشتنی؟
برای رومانتیکا، فلسفه و علوم تجربی و ادبیات همه جزئی از یک کل بودن. اگه تو اتاق زیر شیروانیت بشینی و اشعاریو که بهت الهام میشه رو کاغذ بیاری، یا اینکه زندگی گیاهان و ساختار سنگا رو مورد مطالعه قرار بدی، در هر صورت یه کار انجام دادی. چون طبیعت یه مکانیسم مرده نیست، بلکه یه روح جهانی زنده است.
اگه یه ذره دیگه پیش بریم منم حتما رومانتیک میشم.
هنری کستفنس یه طبیعیدان نروژی بود که ورگلن اونو افتخار از دست رفته نروژ میدونست، چون در آلمان اقامت گزیده بود. استفنس سال 1801 به کوپنهاگ رفت تا درباره رومانتیسیسم آلمانی سخنرانی کنه. اون جنبش رومانتیک رو اینطور توصیف کرد: خسته از کوشش‌های بی‌پایان برای گشودن راه خود از میان ماده خام، مسیری دیگر برگزیدیم و به سوی بی‌نهایت قدم برداشتیم. پس به درون خیش رفتیم و جهانی تازه آفریدیم.
چه جوری همه اینا یادت مونده؟
کار خاصی نیست فرزندم.
خیلی خوب، بقیه‌شو بگو.